تصور کنید یه بازی ویدیویی که 14 سال از عمرش میگذره، خب بدون هیچ بازسازی گرافیکی، بدون موتور بازیسازی جدید و فقط با همون کیفیت 1080p قدیمی بیاد بیرون
و تو کمتر از 28 روز یه کوه پول بسازه.
آره، 435 میلیون دلار درآمد ایجاد کنه. یعنی این دقیقا همون اتفاقیه که تو آگوست 2026 افتاد و رسما تمام معادلات صنعت سرگرمی شما رو زیر رو کرد. ما امروز تو این بررسی عمیق قصد داریم همین پدیده بی سابقه رو موشکافی کنیم.
اوهم، پدیده ای که واقعا خیلی ها رو شوکه کرد.
دقیقا، ماجرا انتشار بی سر و صدا و ناگهانی دوتا بازی کلاسیکه، بلک آپس 1 و بلک آپس 2، روی کنسول های پلیستیشن 4 و 5. منابع ما هم برای این کاوش داده های دقیق تلمتری و تحلیل های گزارش تکین آنالیز هستن.
درسته.
هدفمون اینه که بفهمیم چطور یه محصول قدیمی اینجوری رکوردهای مدرن رو جابجا کرد و مهمتر از اون، این اتفاق چه تأثیری روی آینده بازیایی که شما قراره تجربه کنید میذاره.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه راستش فقط این رکورد شکنی مالی نیست. ما با یه تغییر پارادایم روبرو هستیم. میدونی این انتشار ناگهانی یا اصطلاحاً همون شادو دراپ نشون داد که چقدر درک سنتی این صنعت از چرخه عمر نرم افزار اشتباه بوده.
آره کاملا.
و یه دینامیک مالی کاملا جدید و تا حدی عجیب بین دو تا رقیب خونی ایجاد کرده، یعنی مایکروسافت و سونی. تو واقعیت بازار به ما ثابت کرد که گاهی اوقات عقب گرد به گذشته سودآورترین استراتژی ممکنه.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای اینکه عظمت ماجرا رو درک کنیم، باید یه نگاهی به اعداد بندازیم. بر اساس گزارش تکین آنالیز، ما داریم درباره فروش 11.2 میلیون نسخه تو کمتر از یک ماه حرف میزنیم.
آمار وحشتناکیه.
خیلی. وقتی تفکیک این آمار رو میبینیم، ماجرا حتی عجیبتر هم میشه. بازی بلک آپس 2 به تنهایی 8.2 میلیون نسخه فروخته، یعنی 325 میلیون دلار درآمد. و نکته کلیدی اینجاست.
93% روی پلی‌استیشن 5 بوده.
دقیقاً. 93% روی پلی‌استیشن 5 اتفاق افتاده. از اون طرف بلک آپس 1 حدود 3 میلیون نسخه فروش داشته که 110 میلیون دلار دیگه آورده. اما آماری که واقعا منو مبهوت کرد فروش DLC ها یا همون نقشای کلاسیک بود.
آره، اون بخشش واقعا غیر منطقی به نظر میاد. بازیکنان 2.1 میلیون بار این نقشای قدیمی رو خریدن. 63 میلیون دلار دیگه رفت تو جیبشون. خب این حجم از پول برای محتوایی که بالای 10 سال پیش ساخته شده واقعا چطور توجیه میشه؟
ببین، این تفکیک فروش داستان یه تقاضای سرکوب شده رو روایت میکنه. وقتی 93% فروش روی پلی‌استیشن 5 باشه، یعنی شما با یه جامعه کاربری عظیمی طرف هستی که قدرتمندترین سخت افزار روز رو تو خونه‌هاشون دارن، اما
از بازی‌های مدرنی که براشون ساخته شده خسته شدن. دقیقا همینه، تشنه یه تجربه مشخص بودن که تو بازار فعلی اصلا وجود نداشت. ولی اگه بخوایم چرایی این گردش مالی رو عمیق‌تر بررسی کنیم، باید به نحوه تقسیم این پول نگاه کنیم. سونی رو در نظر بگیر. به عنوان صاحب پلتفرم، سهم استاندارد 30% خودش رو برداشته
که میشه حدود 130 میلیون دلار سود خالص، درسته؟
و توجه کن سونی حتی یک خط کد برای این بازی ننوشته. هیچ هزینه بازاریابی نکرده، هیچ ریسک توسعه‌ای هم نپذیرفته. اونا فقط درگاه فروشگاه دیجیتالشون رو باز نگه داشتن و سودی معادل فروش یه بازی انحصاری AAA به جیب زدن.
خب پس تو این سناریو سونی مثل صاحب یه اتوبان عوارضی عمل کرده که یهو ترافیک سنگینی از ماشینای لوکس وارد شدن. خیلی بی‌دردسر.
دقیقاً، تشبیه خوبیه.
اما بیایید روی مایکروسافت تمرکز کنیم. طبق گزارش مایکروسافت 304 میلیون دلار سهم خالص از این ماجرا داشته
که رقم خیره کننده ایه برای یه پورت ساده است.
این رقم به تنهایی میتونه هزینه‌های عملیاتی 3 ماهه تمام استودیوهای فرست پارتی ایکس باکس رو تامین کنه. راستش من وقتی تو گزارش تکین آنالیز بخش هزینه‌های تولید رو دیدم، فکم افتاد.
آره، کار استودیوی آیرون گلکسی.
آره، تیم مهندسی آیرون گلکسی که وظیفه پورت کردن رو داشته، کل این پروژه رو با بودجه زیر 5 میلیون دلار جمع کرده. این یعنی بازگشت سرمایه بالای 8000%.
واقعا تو صنعت سرگرمی بی سابقه است.
این مدل شبیه اینه که یه شرکت نفتی به جای اینکه میلیاردها دلار خرج اکتشاف تو اقیانوس کنه، یه جاروبرگی 5 میلیون دلاری بخره بره سراغ چاهای متروکه قدیمیش و یهو خالص‌ترین بنزین ممکن رو از همون چاهای خشکیده بکشه بیرون.
دقیقاً، چون مکانیزم کاری این مدل همین رو نشون میده. شما هزینه سنگین طراحی از پایه رو کاملاً حذف کردی و فقط روی استخراج و توزیع تمرکز داری. اما خب برای اینکه بفهمیم چرا این بنزین انقدر خریدار داشته، باید روانشناسی مصرف کننده رو درک کنیم.
که چرا گیمرها اینو خریدن؟
آره، ببین، این محصول یه ریمستر پر زرق و برق نیست، هیچ بافت گرافیکی جدیدی در کار نیست. بازی فقط با رزولوشن 1080p و فریم ریت 60 اجرا میشه. سازنده ها هوشمندانه به ترکیب بازی دست نزدن. گان پلی، سرعت کاراکترها و حتی اون رابط کاربری شلوغ سالهای 2010 و 2012 دقیقا همون جوری حفظ شدن.
خب اینجا جاییه که واقعا جالب میشه و من یه مقدار به این تحلیل مشکوکم.
چطور؟
راستش ما مدام میبینیم گیمرها تو شبکه‌های اجتماعی سر کوچکترین افت گرافیکی تو بازی‌های جدید جنجال به پا میکنن. چطور ممکنه همون آدمای بهانه‌گیر یهو برای گرافیک سال 2010 صف بکشن و اعتراضی هم نکنن؟
ساعت خوبیه.
این فقط یه جوگیری دست جمعی و همون عینک خوشبینی نوستالژی نیست، چون اگه فقط بحث خاطره بازی باشه، این تب باید بعد چند روز میخوابید، نه اینکه یک ماه تمام بتره کنه.
اینجاست که ماجرا از یه پدیده روانشناختی تبدیل میشه به یه پدیده فنی و بحث طراحی هسته. نوستالژی قطعا قلاب اولی است، ولی چیزی که گیمرها رو نگه میداره برتری طراحی گیم پلی بر زرق و برق گرافیکیه.
یعنی میگی سادگی بازیای قدیمی الان یه مزیته؟
100%. بازیای مدرن برای توجیه قیمت 70 دلاریشون به شدت متورم شدن. مثلا حالت زامبی رو ببین. تو نسخه های اخیر شما با درخت های مهارتی گیج کننده، سیستم های ساخت و ساز و معمولیت های داستانی رو برو هستی که باید ساعت ها ویدیو آموزشی ببینی تا تازه بفهمی چی به چیه.
آره واقعا، بعضی وقتا شبیه شغل دوم میشه.
دقیقاً. ولی بازیکن‌ها با خرید این پورت‌ها به یه فرمول خالص برگشتن. شما، دوستاتون، یه اتاق کوچیک و موج‌های زامبی. این سادگی پادزهر اون پیچیدگی خسته کننده بود.
پس در واقع داشتن یه بلیت فرار می‌خریدن. اتفاقا تو گزارش تکین آنالیز به یه عامل محرک دیگه هم اشاره شده که خیلی سر و صدا کرده. مسئله سیستم تطبیق مهارت یا همون SBMM.
اوه! بله، SBMM.
گزارش میگه یکی از دلایل اصلی هجوم این 11 میلیون نفر به لابی‌های قدیمی فرار از همین سیستم تو بازی‌های جدیده. اصلا این سیستم مگه چی کار میکنه که اینقدر منفور شده؟
ببین، سیستم تطبیق مهارت مدرن در واقع یه الگوریتم ریاضیه که دائما عملکردت رو رصد میکنه. هدفش اینه که تو رو دقیقا در برابر بازیکنایی با سطح مهارت مشابه خودت قرار بده. رو کاغذ خیلی عادلانه به نظر میاد.
منطقی به نظر میرسه.
ولی تو عمل چی میشه؟ این الگوریتم نرخ پیروزی شما رو مصنوعی روی 50% نگه میداره. نتیجه اینه که هیچ مسابقه معمولی و آرامبخشی وجودی نداره.
یعنی هر دست بازی تبدیل میشه به فینال مسابقات جهانی اسپورتس؟
دقیقاً. این فشار روانی دائمی به شدت فرسایشیه. در مقابل این پورت‌های قدیمی، لابی‌های سنتی بدون محدودیت رو برگردوندن. وارد لابی میشی، ممکنه با آدمای خیلی حرفه‌ای بیفتی یا با یه مش تازه کار.
این هرج و مرج و تصادفی بودن اون جنبه تفریح رو برمیگردونه.
آره، و غیر قابل پیش‌بینی بودنش جذابش میکنه.
اما من متوجه یه نکته ظریف دیگه هم تو این تحلیل شدم که فکر کنم راز اصلی این موفقیت باشه. بازیکن‌ها فکر میکنن دارن دقیقاً همون تجربه سال 2012 رو تکرار میکنن، ولی راستیش اینطور نیست، مگه نه؟ گزارش یه اشاره‌هایی به پیشرفت‌های زیرپوستی کرده.
آره، و این همون نقطه طلایی این محصوله. ما با چیزی روبرو هستیم که من بهش میگم توهم خاطره بی‌نقص.
توهم خاطره بی‌نقص؟
آره، اگه الان شما واقعاً یه پلی استیشن 3 رو روشن کنی و بلک آپس 2 بازی کنی، با افت فریم شدید، لگهای وحشتناک سرور و زمانهای لودینگ خیلی طولانی مواجه میشی. خاطره ما همیشه بهتر از واقعیت فنی اون موقع است.
پس کاری که این پورتا کردن این بود که اون مشکلات فنی رو تو سکوت حل کردن.
دقیقاً. الان این بازی‌ها روی زیرساخت‌های ابری مدرن سال 2026 میزبانی میشن. نتکود و ثبت تیرها بی‌نقصه. از طرفی هاردهای SSD تو کنسول‌های جدید زمان بارگذاری رو عملاً به صفر رسونده.
و البته حجم بازی‌ها، این مورد برای من یه معجزه است. بازی‌های امروزی راحت 150 گیگ فضا می‌خوان و نصف روز باید منتظر نصبشون باشی.
در حالی که بلک آپس 1 فقط 18 گیگابایته
و بلک آپس 2 با تمام مخلفاتش 22 گیگ. بازی رو می‌خری 10 دقیقه بعد مستقیماً وسط اکشنی. وقتی این سرعت رو کنار قیمت 40 دلاریش می‌ذاریم می‌فهمیم چرا اینقدر راحت فروخته. حتی برای مشترکین پلاس 20 دلار بود. اینقدر ارزونه که اصلا نیازی به فکر کردن نداره.
دقیقاً، خرید ضربتی اتفاق میفته.
اما پس بیایید زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی یه شرکت تو 28 روز اینقدر پول از یه بازی قدیمی در میاره، این فقط یه خبر جالب نیست. یه زلزله تو استراتژی‌های کالانه. سوال من اینه: مایکروسافت 69 میلیارد دلار داد اکتیویژن رو خرید. خب
درسته، خرید بزرگی بود،
به این امید که سلاح بزرگی تو رقابت با سونی داشته باشه. چرا سهامدارای مایکروسافت اجازه میدن یکی از بزرگترین بازیهاشون روی کنسول رقیب منتشر بشه؟ این کار نقض غرض نیست؟
سوال کاملا استراتژیکیه. اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، جوابش تو مفهومی به نام وظیفه امانتداری مالی نهفته است.
یعنی تعهد قانونی به سهامدارها؟
آره، مدیرای مایکروسافت تعهد اخلاقی و قانونی دارن که سوداوری رو به حد اکثر برسونن. وقتی یه بازار بالقوه 100 میلیون نفری روی پلی استیشن داری که تشنه این محتوان، چشم پوشی ازش صرفاً برای لجبازی کنسولی از نظر حقوقی غیرقابل دفاعه.
نمیتونن بگن ما از 400 میلیون دلار گذشتیم که فقط سونی رو اذیت کنیم.
دقیقاً. این فروش به تمام بحث‌های انحصاری کردن کال آف دیوتی پایان داد. مایکروسافت رسماً فهمید تو این مقیاس مالی پلتفرم خودش دیگه جوابگو نیست و باید مثل یه ناشر چند پلتفرمی عمل کنه.
خب پس انحصار طلبی تو این سطح عملا مرده؟ اما تو گزارش یه اصطلاح خیلی جالب بود که راستش من رو یکم نگران کرد. استخراج کاتالوگ.
بله، مدل کاتالوگ ماینینگ.
آره، این مدل دقیقا چطور کار میکنه؟ آیا این یعنی شرکت ها فرمول پول درآوردن بی درد سر را پیدا کردن و از این به بعد قراره با سیلی از پورت های ارزون قیمت بمباران بشیم و دیگه ایده جدیدی نبینیم؟
نگرانیت کاملا منطقیه، ولی اگر مکانیزم استخراج کاتالوگ رو تو اقتصاد امروز بازی ها بررسی کنیم، میفهمیم که این اتفاقا یه سوپاپ اطمینان برای پروژه‌های بزرگه.
چطور؟
ببین، ساخت یه بازی AAA الان بالای 200 میلیون دلار خرج داره. گاهن همینقدرم هزینه مارکتینگشه. 4 تا 6 سالم طول میکشه و ریسک شکستش وحشتناکه. یکم سلیقه بازار عوض بشه، استودیو ورشکست میشه.
آره، امسال چند تا استودیو به خاطر همین بسته شدن.
اما تو مدل استخراج کاتالوگ، استودیو با تزریق یه سرمایه 5 میلیون دلاری همونقدر سود میکنه. این پول آسون ترازنامه مالی شرکت‌های مثل اکتیویژن رو مثبت نگه می‌داره
و با این پول میتونن روی پروژه‌های جدید ریسک کنن.
دقیقاً، آزادی عمل و جسارت بیشتری برای پروژه‌های نوآورانه پیدا می‌کنن.
پس در واقع بازی‌های 14 ساله دارن خرج بازی‌های آینده رو میدن. خیلی جالبه و ظاهراً اکتیویژن هم اصلا وقت رو تلف نکرده. طبق گزارش نقشه راه آینده از همین الان چیده شده.
آره، کار روی پورت بلک آپس 3 و نسخه اصلی مدرن وارفر 2 شروع شده.
و چیزی که اینجا به شدت هوشمندانه است، زمانبندی ایناست. همه این پورت‌های نوستالژیک قراره به عنوان یک کمپین تبلیغاتی بی‌نقص عمل کنن برای عرضه مدرن وارفر 4 تو اکتبر 2026.
این یکی از درخشان‌ترین استراتژی‌های بازاریابیه که تا حالا دیدیم. به جای اینکه میلیون‌ها دلار خرج بیلبورد و تبلیغات تلویزیونی کنن، کاری کردن که بازیکن‌ها خودشون 40 دلار پول بدن و وارد کمپین تبلیغاتی بشن.
واقعاً نبوغامیزه.
عرضه این پورتا کامیونیتی رو دوباره زنده میکنه. اسم بازی میاد صدر اخبار و استریم ها و وقتی پاییز 2026 برسه مخاطب از نظر روانی کاملا آماده خرید نسخه جدیده.
و در نهایت این رقابت چند پلتفرمی به نفع تاریخچه صنعت بازی هم هست. آره، خیلی از این شاهکارها تو سخت افزارهای قدیمی مثل PS3 گیر افتاده بودن و داشتن از بین میرفتن.
درسته. این توجیه اقتصادی تضمین میکنه که آرشیوهای کلاسیک برای نسلهای آینده حفظ بشن.
واقعا شگفت انگیزه که چطور یه تصمیم به ظاهر ساده تونسته این موج عظیم رو تو کل صنعت ایجاد کنه. ما امروز کالبوچه کافی کردیم که چطور این بمب 400 میلیون دلاری منفجر شد. چطور سونی با باز نگه داشتن یه درگاه سود کلانی برد و مایکروسافت از محدودیت‌های پلتفرم خودش فراتر رفت. و از همه مهمتر فهمیدیم که گیم پلی خالص و بدون پیچیدگی‌های خسته کننده همیشه برنده میشه.
برای جمع‌بندی باید تأکید کنم که این پدیده یک کلاس درس برای تمام مدیرای فناوریه. احترام به تاریخچه نرم افزار و درک این که مصرف کننده همیشه دنبال پیچیده ترین تکنولوژی نیست، کلید موفقیته. همکاری پرسود سونی و مایکروسافت نشون داد که ارائه محتوا به گسترده ترین مخاطب تنها مدل پایدار تو سال 2026ه.
و برای شما به عنوان شنونده و کسی که از این سرگرمی‌ها لذت میبره، این تغییرات خبرای خیلی خوبیه. شما حالا میتونید خاطرات قدیمیتون رو با قیمت منطقی بدون قطعی سرور و روونترین شکل ممکن بازی کنید. این یه پیروزی برای حق انتخاب شماست.
دقیقا همینطوره.
اما قبل از اینکه این کاوش رو تموم کنیم، میخوام شما رو با یه سوال عمیق و یکم بحث برانگیز تنها بذارم. سوالی فراتر از این اعداد و ارقام. ما دیدیم که بازیکن‌ها چطور از سیستم‌های پیچیده پیشرفت خسته شده بودن. خب، اگه تو سال 2026 بیش از 11 میلیون نفر با کمال میل پول میدن تا یه بازی 14 ساله رو بازی کنن که فقط یه تفنگ میده دستتون میگه برو خوش بگذرون؟
آره.
آیا این واقعیت به ما ثابت نمی‌کنه که تمام فلسفه طراحی بازی‌های شوتر رقابتی تو 10 سال گذشته در واقع مسیر کاملا اشتباهی رو طی کرده؟ آیا طراحای مدرن تو این تلاش وسواسگونه برای متعادل کردن همه چیز روح سرگرمی خالص رو تو بازی‌ها کشتن؟ این سوالیه که دوست دارم روی اون تأمل کنید. شاید جوابش مسیر 10 سال آینده سرگرمی‌های ما رو مشخص کنه. ممنون که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید. امیدواریم تو این پیچیدگی‌ها همیشه بتونید تجربه‌ای پیدا کنید که واقعاً به شما حس سرزندگی و لذت بده.